بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، السلام علی المهدی الذي وعد الله عز وجل به الامم ان یجمع به الكلم و یلم به الشعث و یملع به الارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز بهی وعد المؤمنین. با عرض سلام و ارادات خاصه و خالصانه به محضر مقدس قلب و قطب عالم امکان، حضرت بقیت الله الاعظم صاحب العصر و الزمان، و سلام به بینندگان محترمی که این برنامه های ما رو تا اکنون تعقیب فرمودند و حوصله کردند و به این سخنان گوش فرا دادند. بحث ما درباره نقد مولوی بود و در بحث نقد مولوی رسیدیم به یک بحث فوق العاده مهم و بسیار حیاتی در اشعار مولوی. این بحث بحث سما بود و اگر فراموش نشده باشد، ما در جلسات پیشین درباره سما به دو لحاظ سخن گفتیم. ابتداعا معنی سما را کردیم، معنای لغوی و معنای اصطلاحی، و بعد هم پرداختیم به نظر قرآن کریم، به بیان نظر قرآن کریم و ائمه خدا و رسول اکرم در زمینه غنا، و بعد هم قبل از همه این سخنان بحثی رو مطرح کردیم و آن بحث این بود که در زمان غیبت کبرا، زمام امور شرعی شیعیان به دست مراجع عظام تقلید سپرده شده. این بزرگواران تمامشون بلا استثناء مسئله سما را که همان گونه که عرض کردیم شنیدن آوازهای نیکو و غنایی است و همراه ادوات موسیقی و بعد هم انجام حرکات بدنی به صورت دست افشانی، پای کوبی و خلاصه رقصیدن، تمام مراجع کلن و ترن این کار رو حرام می دانند و اگر کسی شیعه است باید به حکم این مراجع گردن بنهد، که قبول نکردن حکم این مراجع در واقع قبول نکردن بیان حضرت ولیعصر ارواح نافدا هست. و بعد هم برای تایید قضیه سراغ روایات رفتیم که این روایات عمدتاً از جلد 12 کتاب بسیار بسیار معتبر وسائل و شیعه، دانشمند بزرگ شیعی شیخ الرعاملی انتخاب شده بود و به سمع و نظر بینندگان گرامی ما این احادیث رسیدن. امروز هم دنبال بحث رو به همین منوال ادامه خواهیم داد و خواهیم رفت، یعنی درباره احادیث وارده در این زمینه و در ارتباط. احادیثی که پیش عرض کردیم و احادیث پیشین ما دال بر این بود، چه قنایش و چه ادوات موسیقیش از نظر روایات ما مردودند و غیر قابل قبول. روایات بعدی هم همین مضامین رو به صورت‌های دیگر بیان می‌کنه. حسن ابن هارون میگه که از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که این گونه می‌فرماید: الغناء مجلس لا ينظر الله الى اهله و هو مما قال الله عز وجل فمن الناس من يشتري لحو الحديث ليضل عن سبيل الله. ترجمهش اینه، بیان امام و فرموده امام، غنا و مجلس غنا یعنی آواز طرب‌انگیز، صدا را در میان گلو انداختن، چهچه زدن، اشعار لحو و لعبی خواندن، اینا مشخصه‌های غناست. مجلسی که در آن غنا به اصطلاح انجام بگیرد و آواز غنایی خوانده شود، مجلسی است که لا ينظر الله الى اهله، خدای متعال به اهل اون مجلس هرگز نگاه رحمت نخواهد کرد، قطعا و یقینا رحمت خدا شامل حال اون مجلس قطعا و یقینا نخواهد شد. و این مجلس غنایی از جمله مصادیق آیه شریفه قرآن کریمه. حالا او آیه شریفه قرآن چیه؟ و من الناس من یشتری لحو الحدیث، در میان مردم کسانی هستند که لحو حدیث رو میخرند، لحوه حدیث یکی از مصادیقش غناست و دانستیم که در مسئله سما غنا یک رکن اساسی و یک نقش حیاتی رو بازی میکنه. لذا این قضیه مشمول همین آیه قرآن و به بیان حضرت صادق سلام الله علیه مجلس غنایی، مجلس سمایی، مجلسی که خدا هرگز به او نظر رحمت نخواهد کرد، چون در اونجا بحث مرضی خدا نیست، بلکه زلالت و گمراهی از راه خدای متعال هست. باز دو مرتبه از همین بزرگوار میخوانیم: ان ابی عبدالله علیه السلام سئل عن الغنا و انا حاضرون، سهل ابن ابراهیم ابن محمد مدنی از کسی ذکر میکنه که من در خدمت امام صادق بودم، در محضر بزرگوار درباره سما گفتگو به میان آمد و از امام درباره سما پرسیده شد. سئل عن الغنا و انا حاضر، فقال لا تدخلوا بیوتا الله معرض عن اهلها، اصلا وارد اینجور خانه نشید، خانه هایی که در او غنا انجام میگیره این خانه هایی است که خدای متعال از اهل اون خانه ها قطعا اعراض میکند و روی برمیگرداند. به تعبیر دیگر رحمت خدای متعال در خانه هایی که در آن خانه ها عمل غنا انجام میگیرد هرگز نازل نخواهد شد قطعا و یقینا. حدیث دیگر از وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه است، باز در همین کتاب وسائل الشیعه جلد 12 صفحه 226. محمد ابن مسلم که از اصحاب اجماع حدیثی ماست، یعنی هر جا که به نام او برخورد کنیم دیگه در مورد حدیث بحث نخواهیم کرد، چون همه بزرگان رجالی در زمینه او اتفاق نظر دارند، به عنوان ثقه بودند. محمد ابن مسلم از حضرت باقر سلام الله علیه نقل می کند و می گوید که شنیدم امام می فرماید الغنا مما وعد الله علیه النار، غنا چیزی است که خدای متعال به آن وعده آتش و نار داده. و تلا هذه الآیه، به دنبال این بیان حضرتش حضرت باقر باشه این آیه شریفه قرآن رو تلاوت فرمودن: و من الناس من یشتری لحو الحدیث لیضل عن سبیل الله. همون آیه که امام صادق بان استشهاد فرمودن، امام باقر هم به همان آیه استشهاد فرمودن: مردمانی هستند که اینها دنبال خریدن لحو حدیث میروند و اینها قضیهشون به خاطر اینکه مردم رو از راه خدا باز بدارند. پس غنا خریدن لحو حدیثه، سراغ غنا رفتن برای آن است که مردمان را از راه خدا ما به دور ببریم، به کنار افکنیم. و همونطور که قبلا هم عرض کردیم تکرار میکنیم، مسئله سما اصلا با غنا عجین است. مردان بخوانند، زنان بخوانند، و ای کاش به خواندن تنها به صورتهای خاص خواندن طربانگیز اکتفا و قناعت میکردند. و حال اینکه مکتب اینجور نیست، بلکه علاوه بر خواندنهای طربانگیز و قنایی حرکات بدنی هم وجود داره که کلمه تعبیر جامعش همون کلمه رقصه، حرکات موزون، دست افشانی، پایکوبی، جهیدن، کف بر لب آوردن، حالا در هر فرقه به گونه خاصی. و فرقه مولویه در این جهت ممتازه، اصلا یکی از ویژگی‌ها و خصیصه‌های فرقه درویشی مولویه همین قضیه سما هست، یعنی رقصیدن به همین صورتی که خدمتتون عرض کردم، بلند شدن مردان و خلاصه شروع کردن به دست افشانی و پایکوبی و گرد خیشتن گشتن و گردیدن. اینها یک دونش یک دونه ملاک شرعی نداره، ملاک شرعی قضیه فقط بیانات شخص جلال الدین محمد مولوی است که او هم معلوم نیست از کجا استنتاج و استخراج کرده. اون چرا که ما در قرآن و احادیث یافتیم خلاف این قضیه بوده. حرمت این ماجرا را برای ما هم قرآن و هم احادیث بیانش میکنن، جایی هیچ گونه تعبیر و توجیه رو هم باقی برای ما نمیگذارند. حال نمیدانم به این ترتیب چه مجوزی وجود دارد که ما بیاییم و سما رو در اصل دین داخل بکنیم. چرا؟ چون شخصیتی همچون جلال الدین محمد مولوی بلخی این کار را انجام میداده. هیچ مشکلی نخواهیم داشت. اینجا راست و مستقیم بیستیم و بگوییم که این کار ایشون درست نبوده، از جمله اشتباهاتی کرده همین قضیه است و این قضیه هیچ ملاک و هیچ منبع و هیچ مدرک شرعی هم ندارد که ما بلند شیم در میان جمعیت، در میان بازار شروع کنیم به چرخاندن خودمونو، تکون دادن دستامونو، پاهمونو به زمین بکوبیم و تحت عنوان سما که جان دلهای آماده است خلاصه مردم را به سوی توجه بدهیم که آن سوی مرضی خدای متعال نیست و قطعاً مورد سخط و غضب خدای متعال خواهد بود. انشاءالله که خدا همه ما رو در مسیر مستقیم اسلامش ثابت قدم بدارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.